نام او و با سلام. غزل 45 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش روی ماست. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. این غزل نیز در وزن و بحر مجتس مخبون، یعنی دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان سروده شده. بحر مجتس دومین بحر بسیار دوست داشتنی حافظه، زیرا در این بحر 126 غزل ساخته. در پیرامون این بیت باید عرض کنیم سفینه به مفهوم و معنی جنگ هم هست. سفینه صائب داریم الان، به معنی دیوان هم هست، به معنی بیاض و امثال این اصطلاحات. از دیگر سوی سفینه به کشتی نیز ایهامن اطلاق میشه در این بیت، به قرینه لفظ خود سفینه که به معنی کشتیه و نیز مناسبت تمام داره ما بین می و صراحی و کشتی. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، مرا به کشتی باده در افکنه ساقی. بده کشتی می تا خوش برانیم. علامه ده خدا در حواشی که بر در واقع مقابله‌ای کردند با نسخه ها، مرقوم فرمودند در پیرامون این بیت که مرا به قلزم باده درفکن، کشتی باده معنا نداره. به راستی اگر پیشینه این اصطلاحات دانسته نشه، حق با علامه ده خداست، کشتی باده که معنا نداره. اما جامهایی بوده است که به شکل کشتی می ساختن، پیمانه ها و جامها یه مقدار هم وسیع تر بوده است و بنده هم در چند موزه این نوع جامها رو در لایپزیگ دیدم و در لیدن هم دیدم. در لیدن جشنی که برای 250 سال گوته، این شاعر بزرگ همه روزگار اروپا، به راستی اروپا شاعری بزرگتر از گوته ندارد، نه تنها شاعر، شخصی جامع‌تر از او ندارد که هم در حوزه گیاه شناسی دارای اثر باشد و هم در حوزه‌های گوناگون پزشکی تا نمایشنامه نویسی و شعر و هم در حوزه های رمان تا آنجا که در برابر خواجه بزرگ شیراز چنان شیفته و شیدا میشه که دست به کتاب تدوین کتاب وست استلیش دیوان میزنه و اون همه در پیرامون خواجه بزرگ شیراز شیدایی و براستی مریدی و پای ادب به زمین مینه، زانوی ارادت به زمین مینهد و آن همه ابیات سخته و پخته و رشیق رو که هیچ نشانی نیست جز شیفتگی و شیدائی گوته نسبت به خواجه بزرگ شیراز حافظ، تا آنجا که می فرماید حافظ دیزیش گلش سوشتلن ولچنگ وان. براستی تا چه حد باید شیفته و شیدا بود که این گونه در پیرامون حافظ سخن بگوید و خود رو حقیر بپندارد و خود رو کوچک برشمارد. منظورم این است که در جشن تجلیل یا در اطراف لیدن و خود شهر لیدن برای 250 سال زادروز گوته سمینار و جشنی گرفته بودند که به راستی تماشایی بود و بنده در اونجا انواع جامها رو نیز دیدم، در موزه ها نیز جامی که به شکل کشتی ساخته بودن و بسیار دلپذیر، هم از نظر ظرافت هنری و هم از نظر قدمت که از آن روزگاران به جامانده است و نگاه داشتند. منظور حتما اگر علامه ده خدا این نوع جام ها رو می دیدند تصدیح می فرمودند قیاسی و می فرمودند که مرا به قلزم باده درفکن. قلزم هم همون به معنای دریاست. در هر صورت یا جایی که خواجه می فرماید بده کشتی می، یعنی از اون جام هایی که همانند کشتی می ساختند و از نظر منبتکاری و میناکاری بسیار در خور هنر بوده است و سزاوار هنرمندان دقیقه یاب. می فرماید در این زمانه رفیقی که از خلل خالی است، اینجا خالی و خلل رو آوا نگاری و هماوایی حرف خه در خور تأمله، فقط صراحی می نابه و سفینه غزل، که ایهام سفینه رو بر شما خوبان باز گفتیم، جریده رو شاید از معدود اصطلاحاتی است که یا افعالی است که خواجه به کار میبره. جریده یعنی مجرد و تنها. مقصود از جریده رو یعنی آری از تعلقات باش، آری از تعلقات مادی و سبکبار باش. می فرماید که مجرد و آری از تعلقات و از منظر مادی سبکبار باش و رستگار، که نتیجه دوری از خلق و اگر مجرد بری و جریده بری نتیجهش دوری از جهان مادیه. این گذرگاه عافیت تنگ، نجات و رستگاری در واقع راهی تنگ و باری که باید در این راه بار کمتر برداری، زیرا راه تنگه. مجرد باید بری، جریده بری. پیاله گرفتن هم ایهاماً به معانی مختلف میتواند باشد. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس. در این بیت هماوایی و واجارایی به فراوانی، یکی لام و یکی میم به چشم میخورد که یکی از آرایه های دلپذیر است. نه من ز بی عملی، نه تنها من نیستم تنها که از بی عملی در جهان افسردم و ملولم و دچار اضطرابم، زیرا من خود میدانم چه کسی هم. اگر مردم به گونه دیگر مرا مینگرند، اما من خود دچار عذاب وجدانم و مضطربم از اینکه چرا من آن نیستم که مردم میانگارند و میپندارند. میفرماید من نه تنها از بی عملی است که در جهان ملول و مضطرب و افسردم، که ملالت علما هم، افسردگی و اضطراب علما نیز از علم بی عمل آنهاست. و واژارایی لام رو به روشنی و زیبایی هرچه تمامتر در این بیت مشاهده می‌کنی. به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب، جهان و کار جهان بی ثبات. حتما ثبات نخوانیم. ثبات یعنی پایداری. ثبات یکی از اصطلاحات پزشکی کلاسیکه، به خصوص دوستان ما در خبر و عزیزان شنونده حتما ثبات بخوانند. جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. اما بیتی که بسیار در پیرامون آن می شود سخن گفت، بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحله است. این گونه باید بخوانیم تا معنی بده. میگوید با طره مه چهره‌ای به سر ببر و این گونه قصه مخوان که سعد و نحس از تأثیر زهره و زحل است. این دو جرم آسمانی دوستان شنونده این گونه نخوانند. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. اگر این گونه بخوانیم درست معنی ضد آن چرا میدهد که حضرت خواجه میخواسته. نه، این گونه بخوانیم. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. یعنی این گونه مگو، قصه مخوان و این گونه مگو که این گونه است که سعد و نحس. این اعتقاد رو نداشته باش که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. خود تو ای خواننده دیوان حافظ و ای خواجه حافظ، خود تو سعد و نحس را انتخاب کن. سعد بودن و نحس بودن زندگی در اختیار و انتخاب توست. آرایه‌های بسیار متفاوت و دلپذیری در این غزل به کار رفته که به یک یک آن التفات خواهیم کرد. این غزل در 35 نسخه کهن که در سده نهم نوشته شده همه ضبط است و تایید میکنند این 35 نسخه این غزل رو. پیاله گیر در چند نسخه پیاله نوش ضبط شده. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله نوش که عمر عزیز بی بدل است. در برابر پیاله گیر، که حال اگر ما به جای مصححان بودیم آیا پیاله گیر رو انتخاب می کردیم یا پیاله نوش رو؟ رهگذار پرآشوب در بیت به چشم عقل، در این رهگذار پرآشوب یک نسخه، نسخه بسیار کهنی هم هست، رهگذار شهرآشوب ضبط کرده که رسائی آنچنان ندارد. نسخه 822 توپ قاپوسرای ترکیه. جهان و کار جهان ضبط کردن در بسیار نسخه های بسیار کهن. ببین که کار جهان، نسخه کهن‌تر، نگر که کار جهان. ولی بعد خود خواجه تصریح فرمودند که جهان و کار جهان، یعنی هم جهان خود و هم کارهایی که مربوط به جهان است بی ثبات و بی عمل است. اگر مقام داشته باشی یک شبه، اگر سلامت باشی یک ثانیه، اینها همه بی ثبات است. و ای دریغا اون کسانی که به سلامت خود، به قدرت خود، به زیبایی خود، به مکنت خود و ثروت خود قرند و واقعا به راستی قافل. حضرت خواجه در آغاز، یعنی در چند نسخه بسیار کهن مثل نسخه 821 و نسخه هایی که در اوائل سده نهم نوشته شده مثل نسخه میشیگان 823، نسخه استاد یحیی قریب که اساس کار تصحیحشون بوده 800 اگر اشتباه نکنم 62، این گونه ضبط فرموده بودن خواجه که نحس و صد، که نحس و صد، اما بعد اصلاح فرمودن و تبدیل کردن که سعد و نحس. ببینید که سعد و نحس چقدر روانتره، اولا با سعد شروع میشه و روانتره، ولی وقتی با نحس مصرع رو شروع میکنیم شروع با نحس قشنگ نیست، خود نحس هم یه مقدار تلفظش دشوارتره. میخواهم این نکته را بگویم که حضرت خواجه حافظ رفته رفته این واژگان رو اصلاح فرمودند و که نحس و سعد رو به سعد و نحس تبدیل کردند و روانتر ضبط کردند. میخواهم این رو عرض کنم که بسیاری از اختلاف ها خواجه خود انجام دادند، اختلاف ها رو، یعنی از واژگان نارسا رفته رفته به واژگان رسا، بلیغ، عمیق و ژرف‌تر تبدیل شده. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحله است. و ما در این پیرامون باید عرض کنیم که زهره و زحل رو در این بیت می‌فرماید که زهره و زحل رو تأثیری در سعد و نحس طالع آدمی نیست. طره و گیسوی مه چهره ای رو بگیر و این قصه ها رو فراموش کن. و البته عرض کردیم ایهامن که رو که تعلیل نیز، که رو در مصرع دوم می شود معنی کرد به معنی زیرا که، و البته این گونه معنی با مفهومی که در ذهن حضرت خواجه بوده است منافاتی تمام دارد. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند. و اما بیت دیگر به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش. دور در مفهوم زمان و زمان به کار رفته، دور، دور زمان. در هیچ دوران و زمانه و در هیچ زمان و زمانه‌ای حافظ را هوشیار نخواهی یافت، این چنین که او از باده ازلی مست است. دور ایهام به دور گردش باده نیز دارد به قرینه باده و مصرع دوم. به یاد میاریم در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال مدام را. مدام از کردیم ایهامن به معنی باده و شراب هم هست، به معنی دائم هم هست، از اون واژگان ایهامی است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. عمل با الف یعنی آرزو، راهزن آرزوست. اجل و عمل سجع متوازی. در پایان شرح این غزل یه نکته عرض کنم که خالی از لطف نیست. این سخن در پیرامون توضیح سجع و جناس. بنده اعتقاد دارد که سجع همچنان که بزرگان ما فرمودند به سه دسته تقسیم میشه: سجع متوازی یا همسان، سجع متوازن یا همسنگ و یا سجع مترف یا همسوی. سجع متوازی یا همسان چیست؟ دو کلمه است هم وزن و هم روی، هم وزن هم باشن با یک روی، یعنی حرف رویشون از یک جنس باشه، مثل کام و جام. اما سجع متوازن چیست؟ سجع متوازن یا همسنگ دو کلمه هم وزن با روی‌های مختلف، مثل کام و کار. سجع مترف چیست؟ سجع مترف یا همسوی دو کلمه با وزن‌های مختلف اما با یک روی، مثل راز و نواز، دست و شکست. حال چه فرقی با جناس داره؟ عرض بنده این است، این اختلاف رو بنده با بزرگان علم بدی و صاحبان منابع مختلف دارم، و اون این که واژگانی که از یک سیلاب یا هجا درست میشند اونا رو باید سجع گفت نه جناس. جناس از یک سیلاب بیشتره. کام و جام اگر دو واژه بود که کام، اینها رو نباید جناس گفت، باید سجع بگیم، چون یک سیلاب داره. در هر صورت اگر از یک سیلاب بیشتر بود در شمار جناس جای میگیره، لیکن اگر یک سیلاب داشت در پیرامون سجع باید با آنها معامله کنیم. عمل با الف یعنی آرزو و اجل، اینها سجع اند و سجع همسان اند یا سجع متوازی، یعنی هم وزنن با هم با یک روی. اجل و عمل آرایه جناس اشتقاق رو نیز در بیت سوم میبینیم، عمل و عملی. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. جناس اشتقاق. پیش از این که متن کامل این غزل رو بخوانیم، تا فردا شب با شما خوبان خداحافظی میکنیم. شب خوش. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می صاف و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این ره گذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی،
مگر بنای محبت که خالی از خلل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است.